مشکل سهمیه ورق فولادی در سامانه بهینیاب حل می شود. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت مشکل سهمیه ها به ویژه سهمیه ورق فولادی در سامانه بهینیاب با استفاده از توانمندی تشکل تخصصی آن برطرف می شود. جعفر سرغینی گفت مشکل اختصاص سهمیه ها در سامانه بهینیاب دردی قدیمی است که در مورد بیشتر فراورده ها صدق می کند، اما درباره ورق فولادی قبلا صحبت هایی با اتحادیه های لوله و پروفیل شده بود که اکنون این اتحادیه برای کمک به وزارتخانه در کنترل بازار ورق فولادی اعلام آمادگی کرده است. وی با بیان اینکه این مشکل در خصوص پتروشیمی ها تا حدود زیادی برطرف شده است گفت اختصاص سهمیه پتروشیمی در سامانه بهینیاب کنترل می شود، یعنی وقتی سهمیه را بر اساس بهینیاب تحویل می گیرند کنترل های لازم صورت می گیرد و سختگیری بیشتری دارد. سرپرست وزارت سمت افزود می خواهیم درباره فولاد و به ویژه ورق فولادی هم اتفاقی مشابه پتروشیمی در سامانه بهینیاب بیفتد، زیرا در مورد محصولاتی مانند شمش کنترل های بعدی راحت تر خواهد بود و خریداران آن در مقایسه با خریداران ورق فولادی محدود هستند. عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه دیدبان همراه باشید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. برنامه دیدبان رو میشنوید از رادیو اقتصاد. دیدبان برنامه یه که در راستای شفافیت در زمینه های مختلف اقتصادی بحثایی رو مطرح میکنه. ما هفته گذشته در حوزه مالیات بر خانه های خالی صحبت کردیم، این هفته هم قرار مشخصا در مورد طرحی که در مجلس تصویب شد صحبت بکنیم و مهمانان این هفته ما جناب آقای مهندس محمد مهدی یزدانی، کارشناس حوزه مسکن، به صورت حضوری اینجا تشریف دارن و جناب آقای دکتر سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، مهمان تلفنی بنده خواهند بود. من مجری کارشناس برنامه محمد رضا علیزاده در خدمت شما هستم. شما میتونید برنامه دیدبان رو هر جمعه شب حوالی ساعت 21 از رادیو اقتصاد بشنوید. جناب آقای یزدانی، خیلی خوش آمدید به برنامه ما. اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم جناب آقای علیزاده، در خدمتون هستیم.
خیلی متشکرم. جناب آقای یزدانی، ما هفته گذشته در مورد ضرورت مالیات بر خانه‌های خالی صحبت کردیم. شما نمونه هایی از کشورهای دیگه که این مالیات رو دارن مثال زدید برای ما و یه سری شبهات و نکاتی که بود رو مطرح کردید. حالا این برنامه مشخصا میخواییم در مورد این طرحی که در مجلس تصویب شده صحبت بکنیم. ابتدا در مورد نحوه شناسایی اگر توضیح بفرمایید که تو این قانون به چه شکل اومده ممنون میشم.
عرضم به حضور شما که تو بحث شناسایی که خب مبناش بر اطلاعاتی که تو سامانه املاک، در واقع مبتنی بر سامانه املاک که این سامانه هم عرض شد، یه ورودی در واقع داره از اطلاعات از دستگاه‌های اجرایی که خب اطلاعات مالکیت و سکونت رو در واقع دارن. بله. یه خود اظهاری هم داره که خود مالکان و ساکنان یا بهره برداران در واقع واحدهای مسکونی باید بیان تو سامانه اظهار میکنن. مجموعاً در از هم گرفتن این اطلاعات و تقاطع گیریش مشخص میشه که در واقع مالک چه کسی هستش، الان ساکن در حال حاضر چیست و ایراداتی که حالا عدم تطابق هایی که خب اون دیگه میشه محل حساسیت سامانه که این خانه یا خالیه که مشخصه، اصلا دیگه جلوی کد پستی هیچ کد ملی نیست، لذا این خانه خالیه، یا اینکه این محل بحث. این یه بحثه. یه مسئله دیگه هم که خب اطلاعات مکان محوریه که حالا ما داریم از این که نشان میدهد که یک فردی توی یک شهری ساکنه.
بله.
که عرض کردم حالا دستگاه ها میدن، اینا الان روش های هوشمند هم روش وجود داره و بحث های در واقع الگوی مصرف آب و برق و اینها که البته اینها عرض میکنم مثلا الگوی آب و برق و گاز مسئله اولیه نیست، یعنی حالا بعضی فکر کنن ما باز گاز باز بذاریم و آب باز بذاریم و این داستان ها، اینا بحث اصلی نیست، ولی از الگوی مصرف باز یه شواهدی داره. با داده کاوی، یعنی به صورت هوشمند قرار سامانه با داده کاوی برسه به این بحث ها. یه مسئله گزارشگری مردمی هم وجود داره تو قانون دیده شده، حالا اون سودزنی که مصطلح هستش که این هم تو آیین نامه اجرایی قرار شده جزئیاتش مشخص بشه که حالا اون تشویق ها برای این کار چیست و چطور مبنای،
یعنی قراره ما یک سامانه ای داشته باشیم که این سامانه همه واحدهای مسکونی کشور درش هستن با کد پستی مشخص،
همه باید اظهار بکنن، یعنی اهم از شهری روستایی زیر 100,000 نفر بالای 100,000 نفر.
پایه این سامانه بر اساس خودداری که نیست، بر اساس اطلاعاتی که خودش داره.
بله یه پایه‌ای داره، اطلاعاتی که از دستگاه گرفته، خود اظهار میاد به این اضافه میشه و نهایتاً این پالایش میشه اطلاعات. نکته که اینجا قابل توجهه، این نباید اشتباه بشه که ما اگر گفتیم زیر 100,000 نفر، در قانون گفته شده که زیر 100,000 نفر معاف از در واقع این مالیاته، یعنی مشمول مالیات بر خانه خالی نمی شود ولو این که خانه خالی شناسایی شود، ولو که باید همه بیان اظهار بکنه. یه نکته ای که اینجا شاید پیش بیاد اینه که خب همه کد پستی ندارن، یعنی ما بعضی جاها اصلا ساخت و ساز بدون پروانه بوده، یه جاهایی اصلا کد پستی هنوز صادر نشده، تفکیک نشده. اون چیزی که دیده شده برای سامانه اینه که کد پستی یا پلاک ثبتی یا شرح نشانی یکتایی که در واقع اون فرد حالا توش ساکنه یا مالکه و بحث کنتور، یعنی بالاخره ما از مجموع این اطلاعات متوجه میشیم که این فرد حالا مالک ساکن اونجا در واقع حالا به ویژه ساکن سکونت داره و اینجا قصد اذیت کردن عامه مردم نبوده که حالا یه فردی الان کد پستیش تفکیک نشده هنوز، که البته خب این کار باید بشود، ولی خب شرح نشانی یکتایی داره، پلاک ثبتی داره، چه بسا کنتوری داره، بالاخره الان داره آب و گاز مصرف میکنه و هم شناسه کنتور. ما دنبال اینیم که اولا اطلاعات بیاد مشخص بشه و بعد طبق این در میاد انشاءالله که چه کسانی محتکر بودن و خب یه فرصتی دارن طبق قانون، یعنی یه 4 ماه فرصت دارن که این خونه رو حالا یه اجاره بدن یا بفروشن حالا برای کسی که بعدا میخواد ساکن بشه.
این شاید اصلا خود این سامانه کمک بده یه سری بی‌نظمی ها، یه سری کارهایی که اصلا ما باید میکردیم و نکردیم بعد از این مسئولیت بیشتری پیش بره.
قطعاً سامانه یکی از فوایدش اینه که حالا ما می‌خوایم مالیات بر خانه‌های خالی بگیریم که اثر تنظیمی تو حوزه عرضه داشته باشه. وگرنه یعنی سیاست‌گذار هر تصمیمی که بخواد بگیره، چه دولت چه مجلس، اینکه ما مسکن مهری رو میایم می‌سازیم، اینکه حالا بعداً طرح مسکن ملی مثلا در دولت کنونی داده می‌شود یا هر مدل کار دیگه‌ای که می‌خوایم بکنیم که بافت فرسوده رو بخوایم بیایم ساماندهی بکنیم، اینکه بحث‌های تسهیلات بانکی که داریم می‌دیم، هر اقدامی که می‌خوایم بکنیم مبتنی بر این اطلاعات هدفمند میشه، وگرنه یه چیزیه که پراکنده یک سری کارهایی که نه اینکه مؤثر نباشه ولی خب لزوماً نمی‌دونیم چقدر اثر گذاشته، نمی‌تونیم لزوماً سنجش بکنیم این داستان. پس سامانه که قطعاً ضرورت داره و اصلا شما تو قانون مدنی هم که نگاه بکنین که برای خیلی سال پیشه، یعنی در دوره گذشته حالا نظام سیاسی ایران در زمان پهلوی هستش، توش تصریح شده که افراد یک اقامتگاه، یعنی یک سکونتگاه در واقع اصلی، یک اقامتگاه دارن تو قانون مدنی و اون مرکز امور مهمشه و لازم مبتنی بر همین هم میگیم خدمات هم باید همونجا داده بشه، حاکمیت باید خدمات رو اونجا بده ولو اینکه فرض سکونتگاه های فردی داشته باشه.
من این سوال در مورد خود اظهاری بپرسم، این که حالا از زمان اجرایی شدن این قانون مثلا فرض بفرمایید 2 ماه بعد، نمیدونم حالا از هر وقتی که بشه، همه آحاد مردم باید وارد یه سامانه‌ای بشن و بگن من الان کجا دارم زندگی میکنم، کد پستیم چیه، یعنی همچه اتفاقی لازمه همه انجام بدن؟
همه باید انجام بدن. اون چیزی که قطعا حالا صحبت هم شده تو فضای مجلس که حالا ما در جریان کار هم بودیم، واقعا این تصمیم بودش، این بود که خب برای شهرهای کوچیک و در واقع روستاییان که دسترسیشون شاید کمتر باشه به اینترنت یا در واقع سختی وجود بیشتری داره برای کارشون، دولت بیاد تسهیل بکنه. یعنی باز اینجا هدف قانونگذار و اون جنبه نظارتیش که اینا رو بیشتر تو آیین‌نامه باید ببینیم. این نیستش که بخوایم مردم رو اذیت کنیم، ولی این کار لازم است. اون هم در قرن 21 یا در آغاز قرن در واقع 15 شمسی، ما واقعا لازم داریم که برای اداره کشور اطلاعات داشته باشیم و دیگه نمیشه ما با سرشماری بخوایم کشور رو اداره بکنیم.
خب الان ما تقریبا 25 میلیون خانوار داریم، یعنی 25 میلیون نفر حداقل باید بیان اونجا اطلاعات وارد کنن. اگر نکردن چی؟
مقصودتون رو سرپرست خانواده؟
طبعا سرپرست خانواده باید،
چون باید سرپرست خانواده بیاد اظهار بکنه.
حالا چه خانواده یک نفره باشه چه ده نفره، 25 میلیون از این
حالا اجرای اینجا مطرح میشه که هم مالک چه انگیزه ای داره، یعنی جریمش چیه اگر مالک نیاد.
یه نفری یه خونه ای داره نشسته
کار میکنن.
بله.
حالا چه مالک میخواد باشه طرف، چه ساکن میخواد باشه، برای هر دو تا اینها دیده شده. اگر مالکی نیاید اظهار نکند، یعنی خانه ای از نظر ما کد پستیش وصل نشده بشه به کد ملی یه نفری
بند.
که حالا یا خودش ساکنه یا اجاره داده، اگر این هم چیزی برام محرز نشه این خانه خالی محسوب میشه و مشمول مالیات میشه. اگر خلاف اطلاعات اینجا ثابت بشه، باز از مالک معادل سال اول مالیات گرفته میشه، چون خلاف اطلاعات اینجا، یعنی خواسته سیستم رو در واقع به خطا بندازه، این جریمه اون کار. اگر که ساکنی نیاد اظهار نکنه، یعنی مالک کار خودشو کرده، ما میگه نفر میتونه اینجا بپرسه که خب مالک تقصیر نداره، مالک کار خودشو کرده اظهار کرده ولی ساکن نیومده اطلاعاتشو بگذاره که آقا من مستأجر اینجا، یعنی فقط یک طرف، چون ما باید اینجا رو دو طرفشو باید در واقع تقاطع گیری بشه دیگه، چون حضوری که ما نمیبینیم، بالاخره سامانه داره این کار رو انجام میده.
بله.
لذا ساکن هم برای اینکه انگیزه داشته باشه که بیاد اظهار بکنه، اون هم خدماتی که بهش داده میشه، یعنی دو تا بخش داره. اون خدماتی که در واقع شما مثلا گواهی نامه میخوای بگیری برات میفرستند، کارت ملی میخوای بگیری، حساب بانکی میخوای باز کنی، بچه تو میخوای بری مدرسه ثبت نام کنی، هر گونه از این خدمات، ابلاغیه و اختیاری و غیره که تو متن ذکر شده، این منوط به اینی که شما یک جایی رو اظهار کردی من ساکنم و خدمات به اونجا داده میشه، یعنی مبتنی بر اون موقعیت مکانی شما خدمت بهت داده میشه.
اون قراردادهایی که همین الان خدمات مبتنی بر اونها داره ارائه میشه دیگه اعتبارش از دست میره.
بله، بعد از اینکه اجرایی شد و حالا آیین‌نامه در واقع اجرایش هم در بیاد دیگه، مثل همین الان که شما میری بانک، شما اگر کارت ملی جدیدی رو باید داشته باشی، اگر نداری باید اون رسیده رو داشته باشی، طبق اون استعلام میگیره دیگه.
بله.
کارمند بانک نمیتونه به گونه دیگه استعلامش انجام بده، سیستمیه. اینجا هم به همین صورته دیگه، به صورت سیستمی استعلام میشه که شما محل سکونت در واقع کجاست، خدمات طبق اون میره، پست میخواد اگر میگم مثل گواهینامه و اینها باشه پیش‌فرض به اون آدرس میفرسته دیگه، از شما نمیپرسه شما کجا ساکن هستی، اطلاعات یک در واقع سامانه هست، اون طبق اون سامانه به شما خدمت.
دسترسی ها به این سامانه چه شکلیه؟ مثلا حالا شما فرمودید که استعلام سیستمی انجام میشه، یک نفری میخواد بچه‌ش توی مدرسه ثبت نام بکنه.
بله.
یعنی ما تک تک واحدهای اداریمون مثل حتی مثلا یه مدرسه دسترسی دارن به این سامانه که برن استعلام کنن، یا نه دسترسی بر عموم مردم هست، معلومه هر کسی کجا ساکنه؟
نه قطعا که عموم مردم نباید دسترسی به اطلاعات داشته باشن و نخواهند داشت، چون که جزء این اطلاعات حریم در واقع خصوصی افراد میشه که من کجا ساکنم. ولیکن و تبعات امنیتی داره، ولیکن حاکمیت به این دسترسی داره برای هر امر حاکمیتی هم که لازمه، یعنی برای ثبت نام مدرسه قطعا باید این دسترسی به وجود بیاد، که اینا دیگه بحثای اجراییاتیه که در دستورالعمل‌ها تدوین خواهد شد. که مالکیت خصوصی رو خیلی قائلن بهش و حتی کاملا سرمایه داره نظامشون از این قواعد استفاده میکنن که اون سرمایه بره در ساخت مسکن نه در احتکار مسکن.
خیلی ممنونم آقای مهندسی یزدانی. ما یه فاصله ای از پخش بگیریم، یه گزارش رو بشنویم، دوباره در خدمت شما خواهیم بود.
16 ایراد بعضن اساسی به مصوبه اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم موسوم به قانون مالیات بر خانه‌های خالی. کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان:
اصل انگیزه نمایندگان محترم بسیار خوبه و پسندیده، و خب اگر قانون به درستی تصدیق بشه انشالله میتونه کمک بکنه، اما اونچه که موجب ایراد شورای نگهبان شد بیشتر البته ابهامهایی بود که مصوبه داشت، چون خیلی تمیز قائل نمیشد بین افرادی که انبوه‌ساز هستن یا پروژه های ساختمانی زیادی رو دارن، حالا این که مثلا یک کسی ممکنه علاوه بر منزلی که داره مثلا یه منزل دیگه، یه خونه دیگه، ملک دیگه رو داشته باشه. باشه. در این جهت هیچ تفاوتی قائل نشده بودن و به همه خاطر مثلا در جایی که از خانه خالی یاد میکنه در این مصوبه، معلوم است خانه خالی معیارش چیه. برای قانون ما اصطلاحا میگیم قانون باید شفاف و روشن و منجز باشه که در اجرا کسی نتونه هم ازش فرار بکنه، خدای نکرده، یا مجریان نتونن اون رو اجرا بکنن. با این شکلی که قانون تصویب شده است، خب وقتی که میاد میره برای اجرا، اگر ما این ابهامایی که الان مطرح شده است و خیلی هم بحث شد پیرامونه، اگر اینا وجود داشته باشه، این قانون در واقع قانون مطلوب میشه و بلا استفاده، که هیچ استفاده‌ای از اون نمیشه، هیچ وقت نمیتونه لازم اجرا بشه، مجریان سردرگم میشن. در این جهت باید به هر حال از این جهت روشن بشه.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی 15 مرداد در جریان بررسی جزئیات طرح دو فوریتی مالیات بر خانه‌های خالی مقرر کردند واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بیش از 100 هزار نفر جمعیت مشمول مالیات بر درآمد اجاره شوند. بر اساس این طرح قرار بود سال اول معادل 6 برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل 12 برابر مالیات متعلقه، سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات متعلقه بر این خانه‌ها اجرایی شود. قانونی که گفته می‌شد برای جلوگیری از بالا رفتن سرسام‌آور قیمت ملک و اجاره بها بود. پارسا رئیس دیوان امور مالیاتی در این خصوص این چنین گفته بود:
هدف اصلی این قانون تنظیم در واقع بازار مسکن اصلا و ابدا. از این قانون ما دنبال کسب درآمد نیستیم، یعنی اگر با اجرای این قانون همه واحدهای مسکونی مشمول اجاره بروند و هیچ واحدی باقی نماند و هیچ درآمدی هم واصل نشود، هدف قانون گذار محقق شده است. این قانون مشخصا هدفش تنظیم بازار مسکن و اصلا درآمد نیست.
اما از همان ابتدا این طرح مخالفانی هم داشت. سال 1385 4% خانه‌های کشور خالی از سکنه بوده که این رقم در سال 95 به حدود 11% رسیده. خالی نگه داشتن خانه‌ها یکی از عوامل بالا رفتن قیمت‌های اجاره بها و خرید در مسکن است. در همه دنیا راه حلی که برای این موضوع دیده شده مالیات بر خانه‌های خالی است. طرحی که حالا از نظر شورای نگهبان ابهام دارد. حالا باید منتظر ماند و دید آیا فکری جدید برای جلوگیری از بالا رفتن ناهمگون مسکن و اجاره بها تزریق می شود یا نه. با ما همراه باشید.
خب در خدمت آقای دکتر سید احسان خاندوزی نماینده محترم تهران و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی هستیم. آقای دکتر خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین. اگر محبت کنین در مورد طرحی که در مجلس تصویب شده یه توضیحاتی به ما بدین ممنون میشم از خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و شنوندگان عزیزتون هم عرض سلام و روز بخیر دارم. یکی از اولین طرحهایی که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و به جهت دو فوریتی بودنش در دستور کار کمیسیون اقتصادی سریعا قرار گرفت، اصلاح یکی از مواد قانون مالیات ها بود که در فضای عمومی تحت عنوان مالیات بر خانه‌های خالی شناخته شد. غرض این اصلاح قانون بود که علارغم این که 5 سال پیش اصل ماده قانونی در این موضوع مصوب شده بود، اما نه مکانیسم شناسایی درستی در کشور وجود داشت و سامانه املاک و اسکان کشور فاقد اطلاعات لازم برای شناسایی بود و همچنین نرخ مالیاتی هم که سال 94 مصوب شده بود، نرخ مالیات غیر مؤثر و غیر بازدارندهی بود، اساسا تعقیب نمی‌کرد صاحبان خونه‌های خالی رو که به جای احتکار کردن مسکن عرضه کنند واحدهای خودشون رو به بازار. این دوتا نقیصه در دستور کار این طرح قرار گرفت، هم افزایش شدید نرخ مالیات و هم در واقع سامانه شناسایی که خب بعد از اینکه در کمیسیون اقتصادی مصوب شد روز یک شنبه و چهار شنبه هفته جاری هم در دستور صحنه علنی قرار گرفت و به همراه تفسیرهایی که به اون الحاق شده بود مورد تفسیر قرار.
آقای دکتر، در مورد میزان افزایش میفرمایید که چقدر این عدد تعیین شده که اون بازدارندگی لازم اتفاق بیفته؟
نسبت به قانون سال 94 نرخ مالیات، توجه بکنید عدد در واقع مالیات نیست، یعنی عدد مالیات بسته به این که قیمت زمین و مسکن در کشور افزایش پیدا می کند او هم افزایش پیدا خواهد کرد و اصلا برای خانه های گرانتر عدد بالاتر خواهد بود، اما نرخ مالیات که در اون ضرب میشه 12 برابر حداقل افزایش پیدا کرده در مصوبه فعلی و البته برای سالهای دوم و سوم اگر همچنان فرد خونه رو احتکار بکنه و بازار عرضه نکنه، حالا چه به عنوان اجاره یا به عنوان فروش، این نرخ بیشتر از اون هم خواهد شد.
بله. و در مورد سازوکاری که برای شناسایی تدارک دیده شده توضیح می فرمایید که اساساً مشمول قانون چه کسیه؟ کسی که چند ماه یا چند سال خونه رو خالی نگه داره مشمول این قانون میشه و چطوری شناسایی میشه؟
مشمولین قانون دو دسته هستند، کسانی که واحدهای نوساز دارند برای اونها یک سال زمان داده شده است که پس از پایان عملیات ساختمانی واحدهاشون رو به بازار عرضه میکنن.
یعنی بعد از پایان کار گرفتن؟
بعد از پایان عملیات ساختمانی که توی پروانه ساخت درج میشه، ولو اینکه پایان کار هم نگرفته باشه، اما اگر خونه تایید شده باشه، چون ممکن است برای پایان کار خیلی انگیزه نداشته باشن که به سرعت اقدام بکنن. الان ما زیاد داریم واحدهایی که حتی یک سال دو سال هم در او در واقع مستأجر نشسته اما هنوز پایان کارش و در واقع سند رسمی در واقع اون واحد صادر نشده.
درست.
12 ماه بعد از پایان عملیات ساختمانی فرصت دارن که واحدشون رو به بازار عرضه بکنن، اما برای واحدهایی که نوساز نیستن و همین الان محل بهره برداری هستند 4 ماه میتوانند خالی بمونند در هر سال، یعنی فاصله ای که شما تا بگردید مستأجر بعدی پیدا بکنید یا اگه میخواید برای فروشش اقدام بکنید زمان داده شده به مردم که موجب در واقع سختی و فشار بر جامعه نباشه، چون غرض این مالیات فقط کسانی هستن که واحدهای زیادی رو احتکار کردن، بنابراین مردم عادی باید بتونن زندگیشون رو انجام بدن. حالا اگه 2-3 ماهی هم در سال خالی موند واحد تا حالا مستأجر خوبی پیدا شه یا به قیمت مناسبی بخوان خونه رو اجاره بدن، این امکان رو باید داشته باشن مردم، اما این مشمول نمیشود مگر اینکه بیش از 4 ماه در سال خونه رو خالی نگه دارن. این به جهت مشمولین هست. به جهت شناسایی هم دفترخانه‌های اسناد و خود سازمان ثبت اسناد تمام دستگاه اجرایی که اطلاعاتی در مورد محل سکونت کشور دارن مکلف شدن که به سامانه ملی املاک و اسکان اطلاعات وارد بکنن. برای خود جامعه هم خود اظهاری الزامی می شود از تقریبا 3 ماه بعد از اینکه قانون لازم اجرا بشه، همه افراد باید بیان و کوزه پستی اون محلی که داری ساکن هستن رو در سامانه درج بکنن.
بله.
به این ترتیب هم خب مشخص میشه که در مقابل کدوم کدهای پستی هیچ سکونتگاهی وجود نداره یا یک کد ملی چند بار در جاهای مختلف ازش استفاده شده، خب نشون میده داره سوء استفاده صورت میگیره و اون خونه در واقع خالی است ولی اون که در ظاهر اسم افرادی جلوی او.
خیلی ممنونم آقای دکتر که دعوت ما رو پذیرفتین و پاسخاتون هم پاسخهای جامعی بود.
موفق و معید.
سلامت باشین. متشکرم. خدا نگهدارشون. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو اقتصاد برنامه دیدبان هستید. خیلی ممنونم جناب آقای مهندس یزدانی. اگر نکته‌ای در پایان دارید بفرمایید.
عرض پایانی بنده فقط تأکید بر همین داستان هستش که برای اینکه خب ما یه اتفاق بیفته تو حوزه مسکن، اولا تنها کار ما مالیات بر خانه‌های خالی نیست، شاید دم دستی ترین کار و جز شرایط لازم انجام کارهای بعدی، شرط لازم انجام کار بعدی که قانون هم از قبلش داشتیم، خواستیم اصلاحش بکنیم.
بله.
یه نکته. نکته بعدی که همینی که حالا تصویب کردیم، گام اول تو مجلسه. آیین‌نامه اجرایی و کیفیت اجرا شدن قطعا مهمه که این انتظار میره از در واقع رسانه ملی که در این مسیر در کنار این کار باشه، افکار عمومی مطالبه دارن نسبت به این ماجرا و بتونه بازتاب این در واقع مطالبات باشه رسانه ملی و همچنین مجلس هم و مراکز پژوهشی که تو تدوین این طرح کمک کردن تا این طرح به نتیجه برسه خودشون رو باید مکلف بدونن که تا انتهای کار پیش برن.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون و تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
سلامت باشین.
خداحافظی میکنم. و همینطور خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که همراه ما بودید. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
خب دوستان عزیز شنونده، آخرین برنامه بخش دوم رو از رادیو اقتصاد تقدیم حضور شما سروران گرامی میکنیم. این برنامه با نام فرصت نیلگون تقدیم حضورتون خواهد شد.
یکی از برنامه های سفر مسافران سواحل دریای خزر،
چابهار، بندر فرصت های تجاری، مهمترین بندر جنوب قبل از تنگیر
جزیره کیش، بزرگترین سایت پرورش ماهی در قفس غرب آسیا با ظرفیت
اقتصاد دریامحور، شناخت صنایع نوظهور در بستر دریا.
فرصت نیلگون،
فرصت نیلگون.